ایده از همون ابتدای امر که یک سازمان نظامی یا شبه نظامی از بین شیعیان لبنان ایجاد بکنه برای فلسطینیان بودن، شرایط مساعدی بود. همه اینا هنوز الزاماً این رو به عنوان یک کسی که امریکایی‌ها باش در تماس بودند قرار نمیده. من اون رو درست نمیفهمم
کجا. اما ما نمیتونیم که از مسائل پشت پرده اطلاع داشته باشیم. ما نمیتونیم دقیقاً اطلاع پیدا کرده باشیم، یعنی دستگاه، منظور از ما دستگاه رو میگم، که این شخص رو امریکایی‌ها فرستادن بره اونجا این کارو بکنه، این کارو بکنه. این در صورتی است که عین امریه امن مذاکراتمون مستحضر باشه. ما از اون مستحضر نیستیم، ولی عرض کردم در این جور موارد بایستی نتیجه گیری کرد از حاصل کار. چطور ممکنه دکتر فیزیک اتمی بلندش بیاد بره یه مرتبه تصمیم بگیره به تعلیمات چریکی ببینه؟ چطور ممکنه یه مرتبه بره در جنوب لبنان با سید موسی سعد کار؟ چطور ممکنه که این شخص بعد در فکر تشکیلات نظامی دادن باشه؟ بعد چطور ممکنه که این با همه این گروه های مرتبه در ارتباط قرار بگیره؟ مثلا اینها روشنه که این آدم یه از بلمال چیز بوده، یه آدم آوانتوریه بوده در اصل، یه معتقداتی داشته که هیچ به هیچ وجه فهمید سوسیالیستی، هیچ چیز افکار سوسیالیستی درش نبود، یک مذهبی تندی که با عقاید چیز، با چیزهای اشرافی و اینها مخالف بود. این فقط تنها چیزی که میتونم به اون بگم. هیچ تمایلات سوسیالیستی درش باشه اینا، من در کامران که این چیزی آسای شخصا هیچ وقت ندیدمش، ولی هیچ وقت ندیدم که این هیچ کجا صحبتی به نفع توده‌ای ها، کمونیست ها یا سوسیالیست ها کرده باشه. ولی از اشخاص مؤمن به اون جبهه ملی، جبهه دانشجویان بود،
کنفدراسیون دانشجویی،
آخه اونم دو قسمت بود. بله، به اون طرفدار جبهه ملی به اونا خیلی معتقد بود، با قطب‌زاده خیلی نزدیک بود، ولی قطب‌زاده رو چیز میکرد همیشه، نسبت به قطب‌زاده با نظر بد نگاه میکرد، سوء اخلاق قطب‌زاده رو همیشه در نظر داشت، به همین طریق در مجالس خصوصی هیچ‌وقت شرکت نمیکرد. حتی نسبت به سید موسی سعد در این مورد هم گاهگاهی ایراد میگرفت که قطب‌زاده زیاد آدم صالحی نیستش. بنابراین من میتونم معتقد باشم به این که کامران یا عامل خریداری شده نبوده، یه عامل معتقدی بوده به اون چیزی که ایمان داشته و از این طرز تفکر استفاده کردن و این دیده که راه کار اونه. برای رسیدن به این هدف بایستی از مقامات امریکایی استفاده بکنه. حالا آیا در وهله اول که این از کالیفرنیا آمده رفته به قاهره، از برکلی رفته به قاهره، آیا با ماموریتی آمده یا عقاید و افکار خودش اینه وادارش کرده بیاد به دست به کارهایی بزنه دنبال همون برای تقویت به قول خودش اسلام دست به این کارها بزنه؟ چون وقتی آدم میتونه صریح بگه که بدون این باید ماموریت مشخص شد یا خودش یه جای اقرار کرده باشه.
در همین زمان داریم صحبت میکنید، رابطه با خمینی که در نجف هست، در روابطی گفته که بین موسی صدر و خمینی
همیشه
وجود داشته، هیچ به اصطلاح نکات مشخصی که این رابطه رو نشون میده؟ بعضی ها میگن حتی که موسی صدر عملاً به اصطلاح مغز متفکر خمینی بوده در برخی از این زمینه ها.
اصولا بنده مطلب دیگه یه اینجوری عرض میکنم که شما طرز تفکر سید موسی صدر رو بدونید. سید موسی صدر یکی از پیامایی که برای اعلیحضرت داده این بود که برای اعلیحضرت بسید اینجا اکثریت شیعه ان و ما اینجا اگه انتخابات آزاد بشه شیعه ها هم همه چیز رو میبرن. حتی برای اعلیحضرت رسونده اعلیحضرت هم نکنه سید خیال رئیس جمهوری داره این اعلیحضرت فرمودن. بعدم خود اعلیحضرت هم خوب چه اشکالی هم داره یه ایرانی رئیس جمهور بشه، چه اشکالی داره؟ که وقتی اینو به سید موسی صدر گفتم گل از گلش رو گفت، گفت واقعا اعلیحضرت یه همچی حرف زدن؟ گفتم بله. وقتی گفتم سید موسی صدر یه همچی چیزی گفته، اعلیحضرت فرمودن نکنه سید خیال رئیس جمهوری داره. بعدم فرمودن که خب چه اشکال داره یه ایرانی رئیس جمهور بشه. پس بنابراین این افکار جاه طلبانه تو مغز سید موسی صدر بوده، منتها هدفش ایران نبوده، اول هدفش لبنان بوده، میخواسته اونجا رئیس جمهور بشه. بعد افتاده توی این جریانات کوران سیاسی، دیده خمینی وسیله خوبی برای این کار، شروع کرد خمینی رو راهنمایی کردن.
یه تاجه که شما اطلاع دارید هیچ
مسافرت
ملاقات مستقیم بین موسی صدر و خمینی در این دوران که انجام گرفته؟
نمیتونم اینو بگم که ملاقات شده باشه، برای اینکه البته قبلا ممکنه شده باشه، ولی بعد از زمانی که این آمده به عراق، چون سید موسی صدر میترسید عراق بره و در عراق عنصر نامطلوب بود، میترسید بره اونجا بگیرنش، به این دلیل نمیتونم بگم که خمینی هم هیچ وقت آدمی نبود که مسافرت بکنه، برای نمیتونم بگم این ملاقات دست داد. قبل از اون ممکن در قوم اتفاق افتاده باشه، ولی بعد از اون تاریخی که خمینی تبعید شد تصور نمیکنم چه ملاقاتی پیدا شده باشه. و مدتی هم که در پاریس بودش، مدتی بود که دیگه سید موسی صدر ناپدید شده بود و رفته بود از بین، که اگر بگیم در اون دوران هم باشه که نه سید موسی صدر دجنه نبود، ولی ایده رفتن خمینی به کویت رو سید موسی صدر داده بود
از طریق،
یعنی این که اول قرار بود که خمینی از عراق بره به کویت.
بله.
که کویت راهش ندادن.
بله.
بعد وقتی که قرار شد بره به فرانسه، قطب‌زاده با راهنمایی سید موسی صدر رفت براش ترتیب ویزا و کاراش داد که اون رو با به صورت شخصیتی مثل خمینی قبولش بکنن.
یعنی رابطه بین موسی صدر و خمینی در وهله اول قطب‌زاده بوده؟
قطب‌زاده بود. قطب‌زاده بود. کامران، من هیچ اطلاعی که کامران رفته باشه هیچ وقت در بغداد ندیده باشه. مثلا قطب‌زاده دفعه در عراق گرفتن در بغداد، گفتن گذرنامه، با گذرنامه سوری رفته بود، گفتن گذرنامه جعلیه، برای های اقداماتی کردن اینا و قصدر درش بودن. رابطه ما بین سید موسی و
خمینی
قطب‌زاده بود. قطب‌زاده بود و یه شخص دیگر بود به نام بحرالعلوم که فوت شد، اون که سابقا بختیار کار میکرد، آژدن بختیار بود، آژدن رئیس دفتر بختیار بود، اون بود. و ولی از اینکه کامران تمام تمرکز رو به امور داخلی لبنان داده بود، سازمان عمل، و این ابو شریف هم باش بود. البته
ابو شریف جز اون 9 نفری بودش که
جز اون 9 نفر بود، یکی از اون 9 نفر بود و رئیس سازمان نظامی عمل بود. آخه عمل یک مسیس تقریبا حزب بود که یه گروه نظامی داشت، گروه نظامیش رئیسش ابو شریف بود.
ابو شریف همونی که بعدن در ایران
که آمد در ایران همه کاره شد و بعدم شد رئیس پاسدارا شد و بعدم سفیر شد در پاکستان.
ایرانی بود ابو شریف؟
ابو شریف از ایرانی های مقیم لبنان بود.
از ایرانی های مقیم لبنان.
مطلبی که حالا جناب هر سوال راجع به مطلب دارم بنده چند تا مطلب بود که ما یکی راجع به ملاقات آقای هلمز در تهران با انور سادات بود پس از کشتن فرانسیس مولوی
راجب
این بحث نکردیم این مطلب مونده که اگر مایل باشید راجب این بحث حالا جناب عالی هر سال راجب چند
نه بفهمید دیگه فکر کنم
که در مورد موقعی که امریکایی آمدن به نماینده رئیس جمهور آمد در امریکا از امریکا آقای دین براون آمد و تصمیم گرفتن که سوری‌ها بیان در لبنان و مانع تسلط فلسطینی ها بشن کمک بکنن در حقیقت به مسیحی ها سوری‌ها آمدن و اون هدفی که امریکا ازش میخواست تأمین نشد چون سوری‌ها محرمانه باز از طریق سید موسی صدر با کمک قدافی عرض کردم برنامه هایی داشتن اینا زد و خورد همینطور در لبنان ادامه داشت تا اینکه امریکا سفیر جدیدی فرستاد به اونجا به نام فرانسیس ملوی فرانسیس ملوی همون روزهای اولی که آمد شناخته شده بود که از طرف CIA مأموره به اونجا حتی این هیچ وقت مشخص نبود که واقعا این ادعای فلسطینی‌ها صحیح یا خیر و به طور کلی هم میخواستن ضربه به امریکایی‌ها بزنن سوری‌ها با این ضربه مخالف نبودن کمین میکنن اتومبیل فرانسیس ملوی رو میگیرن خودش و مستشارش رو و رانندش رو میبرند و میکشن
در
بیرود میکشن جسدش رو میمنزن به اون رمل و بیزا نزدیک دریا بعد تلفن میکنن که برین جسدش اونجاست اجساد اونجاست بعد از این جریانات امریکایی ها را هم خب در امریکا در حدود 700 نفر امریکایی در بیروت بود فلسطینی ها نمیذارم از لبنان خارج بشه در این موقع انور سادات در تهران بود رفته بود برای ملاقات اعلیحضرت در تهران
سال 75
بله 75 75 76 بله همشت بعد ظاهرن هلمز میره شرفیاب میشه درخواست شرفیاب فوری میکنه اعلیحضرت با انور سادات هم در شمال بودن نوشهر بودن بودن میاد اونجا و میگه که با کسب اجازه از اعلیحضرت میخوام یادداشتی به انور سادات بده یادداشت بر این بوده که دولت امریکا اولتیماتوم داد از طریق انور سادات به فلسطینی ها که ما به شما 24 ساعت وقت میدیم که اجازه بدید فلسطینی ها آزاد بشن که فلسطینی ها امریکا را آزاد بکنن و یک کشتی امریکایی بره به سواحل لبنان امریکایی ها رو خارج بکنه اون موقع هم سفارت مصر زده بودن سفارت مصر خراب کرد سفیر مصر فرار کرده بود منزل یک نفری بود
در
بیروت بعد البته منزلی که پهلوی خود دفتر سفارتش بود انور سادات میگه که ما وسیله نداریم به اعلیحضرت میگه و ایشون هم میگه ما براتون میکنیم برام خلطبری میخواند و خلطبری میگن که فوری به فلان کس بگو که این پیام رو به این صورت به یاس عرفات بر به یاس عرفات و سفیر مصر برسون. البته اونجا نه برق بود، نه تلفن بود، نه تلگراف بود، نه هیچ چیزی نبود. ما دستگاه همون همه با کار خودمون را میفتیم. ما جنراتور دوتا توی سفارت کار گذاشته بودیم، برق داشتیم، تلکسمون رو عرض کنم که بیسیممون رو عرض کنم و یه بیسیم تلفنی هم شیر خورشید به ما داده بود که تلفنی با تهران صحبت میکردیم. با تمام تلفن‌های صحبت، یعنی به مرکز تهران میگفتیم تلفن مثلا آقای افخمیری بگیریم، میگرفت میداد به ما صحبت میکردیم. گفتش که از بیسیم تلفنی شیر خورشید گفتن که آقای وزیر خارجه میخوام با شما صحبت بکنم. گفتن آقای وزیر خارجه کنن در نوشهر، از نوشهر میخوام صحبت بکنم. آقای خلطبری، مرحوم خلطبری گفتش که امروز ساعت 4 بعد از ظهر آقای هلز سفیر امریکا به حضور علیرضا شرفیاب شد، با کسب اجازه این یادداشت به انور سادات دادن و چون وسیله نداشتن ورساد این رو برسونه به سفیر مصر و یاسر عرفات، از عرضات خواهش کردن که از طریق شما بره. آیا شما امکان این کار داری؟ گفتم که الان اینجا زد و خورده، الان ساعت 7 شبه و با احتساب این که این ساعت 4 بعد از ظهر، 4 چی بعد از ظهر آمده، اینها بزد خواهد صبح سحر رفته بوده مزر این گزارشه که برای این که گفته بوده صبح زود رفته بوده این گزارش تا تهیه شده تا خلطبری آمده جا و عرضت بهش دستور دادن و فلان ها، این گذشته بوده به طوری که خبر دستبنده ساعت 7 بعد از ظهر میرسه.
یعنی هم صبح زود این
صبح رفته نوشهر و عرض رسونده و
به من
برسید که فردا ساعت 4 صبح ناوکان امریکا، اگر ناوکان شیرکون به بیروت حمله میکنه و مسئول کشتار فلسطینی ها و اشخاصی بیگناه اون کسانی هستند که دست به این قتل ناجوان مردانه زدن. این اینه چیز پیام سادات بوده. گفتم الان اینجا که ساعت 7 و داره هوا تاریک میشه و بعدم زد خورد توی شهر، تلفن هم در بین نیست که باید تلفنی کسی اطلاع بده، من باید برم شخصا اونجا. گفتش که نظر اعلیحضرت این که شما هر کاری میتونید بکنید بکنید. گفتم چاره ندارم خودم برم. گفتم بسیار خوب، من بهتون بعدا خبر میدم. بعد آمدم با یه اتومبیل غیر سیاسی و با چند تا از همین فلسطینی ها رفتم به سفارت مصر. این سفارت مصر رو کوبیدم، سفیر مصر کسی نیست، کسی از پشت در آمد گفت سفیر مصر تو خونه پهلویی، بعضی که شناخت که چی و چی رو بسن رفتم اونجا و بالاخره با سفیر مصر ملاقات کردم. سفیر مصر همه چیز هم تجهیزات هم داشت، باکی تاکی داشت و بسات اینه. بهش که گفتم گفت ولی من که نمیدونم چجوری بشه، ولی من با باکی تاکی به اینا میگم. با باکی تاکی به یاسر عرفات اینا اطلاع داد. خیلی جالب بود که اونا گفتن جاده ها ناامن، آقا چطوری میتونیم بیاییم؟
یاسر عرفات
آقا سفیر ایران آمده اینجا الان پلمن نشسته، شما میگین جاده ناامنه؟ برنش دان آمده یاسر عرفات و جورج حبش و از کنم حواتمه و جبریل و همش اونجا هم شدن آمدن.
شما موجهید؟
بعد هم موجه. بعد به عربی گفتش که سفیر ایران آمدن این پیام رو انور سادات دادن که به شما برای شما بخون. جورج هاش برایش گفتش که شما این پیام در حضور سفیر اسرائیل میخواد بخونید؟ یعنی منظورش بله بود. برایش گفت نه، سفیر ایران برایش به عربی گفتش که سفیر ایران یه عربی میدونن کمی، یعنی مراقب باش. بعد خود صحبت کردم بندم که اینا واقعا ترسیدن، فلسطینی ها واقعا احساس چیز کردن، ناراحتی کردن و کارا رو تقسیم بندی کردیم که هر کسی یه کاری انجام بده که به موقع بتونن خبر بدن. فقط مأمور شد فلسطینی‌ها رو جمع بکنه بیاره به هتل ریویرا،
یعنی عرفات،
بله سازمان فتح، یعنی یاسر، بله عرفات. جورج حبش اینا مسئول شدن که جادای کوستانی رو بگیرن که نذارن که از اونجا تیراندازی بکنن. تیاندازی به طرف چیز بشه. بنده هم از این گفتن که شما پس به این ترتیب، یعنی سفیر مصر رو گفت شما به کاردار سفارت امریکا بگید که ما قصد آزادی گرفتن امریکایی رو نداریم و امریکایی ها صبح میتونن برن، شما اینو بگید که اگر این اطلاع دیر رسیده باشن تونو به از طریق چیز به نیوی به ناوکان ششم اطلاع داده بشه، اقلا اینا بدونن، اینا به مستقیم بگن. بعد انجمنش رفتم سفارت امریکا، حالا ساعت تقریبا 11 شب تا این داستان رو گذاشت. من سفارت امریکا و سفارت امریکا را نداد، گفتن که کاردار سفیر که کشته بودم، گفتن کاردار گفته که هیچ کس به سفارت را ندید. گفتن که شما بگید که سفیر ایران اینجاست، گفتن بهش گفته با تمام این تفاصیل ازشون معذرت خواهی بکنید، بگید که اگر حرفی دارم من تلفنی بگم. خب پس حالا در واقع کنید با هر از این چیزی که واقع کرده دریچه کوچیک باز کرده و از اونجا صحبت میکنه، یه مارینه، یه دونه از این مارین گاردز. در واقع رفتم از پایین تلفنی با آقای کاردار صحبت کردیم، گفتیم یه همچی چیزیه. گفتش که من اولا معمولیتا تمام شده باید برم از اینجا، یکی اصلا وز خسته شده. گفتم خب این ارتباطی به این موضوع نداره، شما این برای اینکه ممکنه اطلاعات دیر برسه و ناوگان ششم بکوبه بیروت رو فردا.
اسم این کادر یادتون میاد؟
آخه تصمیم و در صورت بعد گفتش که بله ولی اینم ما نمیتونیم تضمین بکنیم، برای اینکه ما که ارتباط مستقیم با ناوگان ششم نداریم، باید بره به استیت دیپارتمنت، بره به پنتاگون، از اونجا منعکس بشه. بعد برگشتم و تا دارد نصف شب بود، آمدم یه 3-4 ساعتی خوابیدم و بعد صبح زود بلند شدم که برم یه هواخوری رو، چون بنده رزیدنس من هم کوبیده بودم، خراب شده بود، توی دفتر زندگی میکردم، طبقه ششم امارت رو اونجا محل اقامت موقت کردم. من توی بالکن که را برم تو نفس عمیق میکنم، یه وقتم رو نگاه کردم نابکان ششم، ساعت تازه سپیده زده بود، سیاهی رو دریا هست و اینا دارم تو کنار دریا مانور کن. گفتم حتما دیر رسید خبر و اینا الان میکوبونن، ولی ظاهرا خبر رسید بود. اینا این مانور رو به این ترتیب میکنن که ببینن آیا واکنشی هست از طریق ساحل یا خیر. گفتم از اون شمال بیروت هم تو کشتی میادن به طرف جنوب حرکت میکردن و کشتی سربازبرشون هم آمد به اون پلاژ نظامی و اونجا امریکایی‌ها رو سوار کردند و رفت، داستان به خیر گذشت. بعد سفیری که تعیین کردن آقای ویلیام اوکلیه که حالا اینجا رئیس اداره اضطراریه، بعد عملیات تروریستی و فلان ها هستش. این حتما آرتشو تلفن دیدیدش، این خیلی بودی و نازک و باریکه و به قدر این ترسیده بود، به قدر این ترسیده بود که از اون روز هست کردیم شهامت هاشون اینجا نشون میدن و الا اون اظهارات کاردارشون بود. بنده این آقای ویلیام اوکلی برایش گفتش که تلفن کرد
که بعدن اومد اونجا،
بله بعد از این داستان آمد اونجا که اولین سفیری بود، بازم سفیر نبود، اینم موقتا آمده به عنوان اکتینگ امبسادور آمده بود تا سفیر تعیین بشه و مراحلش رو بگذرونه. آمده بود و من آمدم اینجا و من از در تشریفاتی نمیتونم چه حرفی بزنم، ولی ممکنه من نمیتونم از سفارت بیام برم، میترسم حقیقت چیه که ما امریکایی رو میخوام بکشم و اگر ممکنه شما و سفیر مصر که در اون نجات امریکایی ها، چون امریکای 700 نفر بودن فقط 400 نفرشون رفتن، 300 تا دیگه مونده بودن که بعد که اوضاع بد شد این 300 تا میخواستن برن، باز دوباره به همین اشکال برخورد کرده بودن.
اینا چیکاره بودن اونجا؟
لبنان اصولاً چیزه، اصولاً یه مرکز تجارتیه. تمام شرکت‌های بزرگ مرکز تجارتی تمام خاورمیانه است، یعنی تمام کشورهای خاورمیانه از نظر تجارتی با امریکا دست دوم بودن. اون مرکز تجارتیشون در بیروت بود، تمام امریکای اونجا دفاتر مختلف داشتن و یه عده اونجا مقیم بودن، هنوز هم یه عده مقیم هستن. چند شب پیشم تلویزیون نشون داد که یه لبنانی از شرق بیروت مخواستن، یه امریکایی از شرق بیروت مخواستن، چون گفتن تمام امریکایی باید شرق بیروت رو ترک بکنن، بیروت غربی رو ترک بکنن. زنه تو تلفن که صاحب خونه بود اونجا، امریکایی بود، موقع اونجا بود، گریه میکرد، میگو من چطور تو این خونه که 20 اندی سال زندگی کردم حالا ول بکنم برم.
بله.
هنوز هم مقیم هردن، اون یه دشون مقیم بودن. 300 نفر دیگه بود در اونجا و این آقای ویلیام اوکلی گفت شما سفیر مصر بید اینجا دیدن من که با هم بشین یه برنامه بریسیم. گفتم شما چرا خودتون نمیاد؟ گفت بله حقیقت چیزی که من میترسم ما رو بکشن، چون دنبال ما هستن ما رو بکشن. سفیر مصر گفت من نمیام، همون خطری که اونو تهدید میکنه منم تهدید میکنه. بنده بالا رفتم دیدن آقا، رفتم تصادفا ژنراتور سپاهچم خراب شد، قضا هم نداشتن، از بنده با قهوه و بیسکویت پذیرایی کرد. باور میکنید این مرد به قدر خودش باخته بود که نمیتونست صحبت بکنه، نمیتونست مطالب رو منظورش رو بگه. گفتم که گو آخه اینا ماها رو میخوان هر بکشن. گفتم اینطور نیست. گفتم شما اشتباه میکنید، خودتون دست کم گرفتید. من اون شبی که رفتم با اینا ملاقات کردم با سفیر مصر، وقتی که پیام انور سادات رو اینا رسوند، همه ترسیدن، اینا جا خورده بودن و بنابراین اینا هیچ وقت شما رو نخواهند کشت، هیچ وقت به شما حمله نمی کنند. شما بهترین راه حلش نیست. گفت ما نمیتونیم دیگه با اینا تماس بگیریم. گفتم دلیل نداره شما اینا تماس بگیرید، شما اعلام بکنید فلان روز میرید، نابکان شما میان اینجا شما رو میبرن، هیچ کس هم متعرض شما نخواهد شد. و در حقیقت هم همین ترتیب شد. بالاخره کیسینجر اعلام کرد که ما در فلان روز میایم و بقیه اتباع از لبنان میبریم و آمدن اتباعشون رو بعدشان بردن، هیچ اتفاقی هم نیفتاد. این داستان لبنان بود که به نظر من خیلی جالب بود در اینجا گفته بشه که میزان اظهاراتی که اینجا در با قدرت میکنن با اون چی که در محل عمل میکنن خیلی با هم متفاوته. خیلی با ضعف زیاد عمل میکنن و همین ضعف زیاد هم باعث شکستشون میشه، کما اینکه در جریان مارین امریکایی در اونجا این بیشتر از ترسشون، بیشتر از نامنظمیشون، بیشتر از پیشبینی نکردن احتمالاتی که ممکنه در منطقه بیفته ناشی از این شد. بلا خب این همه مدت سفارتخونه ها در اونجا بودن، هیچ کدوم ازشون طرفات داشتن و نه به این صورت دست جمعی. ترسد که اگر اینا نمی ترسیدن یه آرایش نظامی دور بر خودشون می دادن، دور تا دور خودشون رو پاسدار می گذاشتن، مراقبت می کردن. به فرض این که کامیون می آمد اینا اول موفق می شدن در مراحل اولیه متوقفش بکنن، بعدم اگر هم تلفاتی وارد می شد 17 نفر بود، جمع شدن 250 نفر یه جا توی اتاق. دو تا سربازم گشتن دم در، کجا؟ در یه منطقه‌ای که میکوبنن اینا رو. ناشی از این یه همچی وضعیتی اینا کافیه با 24 اصلا حمله میکنن، اینا رو عمره میزدن. این خلاصه‌ای بود از این جریان. بنده دیگه حالا مطلب دیگه ای ندارم خدمتتون عرض بکنم، مگر اینکه جناب عالی سوال داشته باشید.
من فکر میکنم که به حسن به عنوان حسن ختام این جریان و تمام این ساعتهایی که مزاحمتون شدیم، آشکاره از اون چیزی که شما فرمایید در این دورانی که شما در لبنان بودید، ایران در ارتباط با اون منطقه یه نقشی ایفا می کرد که حداقل در برخی از موارد یه نقش خیلی اساسی و حساسی بود. ایشون می‌خواستم اگر ممکنه راجع به صحبت بکنید، آیا وقتی شما رفتید به لبنان یک سیاست همه جانبه‌ای که شما به عنوان سیاست ایران در لبنان اتخاذ بکنید، عمل بکنید، برای شما روشن بود یا
بله؟ معارضت عبری که فرموده بودن این بود که به مقامات لبنانی و به مسیحی‌ها تفهیم بکنید دوران تسلط شما به منطقه و امتیازاتی که شما دارید نسبت به اقلیت‌های دیگه این پایان پیدا کرده و باید بسازید. این که شما تصور بکنید که کماکان بایستی رهبری به دست مسیحی ها باشه و مسلمان ها تقریبا هیچ کاره باشن، این عملی نیست. این منجر به انفجاری خواهد شد. این رو من در همون جلسه اول به فرانجیه گفتم. اون موقع سلمان فرانجیه رئیس جمهور بود و تأکید کردن که بگید که ما نقشمون در اینجا، ما طبق اصول سازمان ملل یه چیز نقش بی‌طرفانه داریم در امور داخلی، شما به هیچ وجه دخالت نمی‌کنید، که این رو بنده جزء اون اظهاراتی که موقعی که اوراق اعتمادم میدادم در اون گفتم که ما نظر چیزی نداریم، دخالتی در امور داخلی کشور نداریم و اقلیت مسلمان‌های شیعه در اینجا برادران ما هستن، ولی برای ما لبنانی هم همه. مجدداً وقتی که به اون مرحله خیلی شدید جنگ رسیده بود، عوضت هم فرمودن مجدداً برید به رئیس جمهور بگید. رئیس جمهور اون موقع چیز بود، الیاس سرکیس بود. به الیاس سرکیس بگید که ما یه دفعه شما گفتیم الان موقع این رسیده که شما یه امتیازاتی بدید و خاتمه بدید به این جریانات. اون چی که محرک مسلمان هاست و با فلسطینی ها ساختن که با شما می جنگن، اون بی اعتنایی است که رژیم به اونها می کنه و به حساب نیاوردنشونه. اگر شما به حساب بیارید، اونا با فلسطینی هم کاری نخواهند کرد. و این مطلب رو به رشید کرامی که نخست وزیره، به صاحب سلام، به عبدالله یافی، به تمام رهبران اینا، کامل الاسد اینا های بکید. و مجبور شدم که در همون جریانات دارم دونه دونه منازل اینا و پیام اعلیحضرت به تمام این رؤسای گروه برسونم که نظر اعلیحضرت بر این است که بایستی این تفوقی که مسیحی ها دارن نسبت به مسلمان ها دارن از بین بره، انتخابات آزاد بشه، همه بدون توجه به مذهب نمایندگانی که میان تو مجلس رئیس جمهور انتخاب بکنن، نخست وزیر انتخاب بکنن، نه اینکه باید این مسلمان باشه، اون سنی باشه، اون شیعه باشه، اون مسیحی باشه. این به این صورت یه روزی منفجر میشه و اون روز الان رسیده. تا اون تاریخ همیشه عرض کردم، تا اون اواخر ما در همه کشورها، در اردن که بودیم واقعا در اونجا یه سیاست فوق‌العاده روشن و خیلی حساب شده و دقیق داشتیم. دستوراتی که میومد خیلی مسلم و خیلی مشخص و واضح بود، بدون شک و تردید آدم هر کاری رو انجام میداد. ولی آنچه که به سرمون آمد یه مرتبه برخلاف اون چیزه بود که اعلیحضرت خمینی به همه توصیه می کردن. مثلا به ملک حسین توصیه کردن که شما اگه از اردن برید بیرون، این پایان خاندان هاشمیه و هیچ چنین عملی انجام ندید، ولی خب در موقع حساس خود علازتش بردن.
این مثلا اون طرف این قضیه، استنباط شما راجع به اصطلاح نحوه برداشت این کشور، حالا اردن که جای خودش داره ایشه، ولی در لبنان نحوه برداشت نظام لبنان از نقشی که ایران در اینجا ایفا میکرد چطور بود؟ این واکنششون واکنش نوع واکنشی بود که نشان میداد که براشون مهم هست که ایران چگونه فکر میکنه، یا اینی که نه شما این وظیفه داشتید انجام دادید اونا هم گوش کردن؟ یا
البته براشون مهم بود و هیچ وقت هم با اون چی که اعلیحضرت میفرمودن رد نمیکردن، ولی نمیکردن. یعنی خودخواهی های فرانش ها و مسیحی های مارونیت براتر از اون بود که به این توصیه های عاقلانه گوش بدن. به همین دلیل هنوز هم حاضر نیستن که ملاحظه می کنید، هنوز هم با تمام بدبختی هایی که به سر لبنان آمده هنوز حاضر نیستن. اصولا این مشکل لبنان همیشه در طول تاریخ بوده، چه زمان عبدالناصر که عبدالناصر ازشون سوء استفاده کرد، چه زمان خوری که خودشون بحران داخلی داشتن، چه حالا که با فلسطینی ها بودن و سوری ها و اینها. تمام مشکلاتشون ناشی از این است که مارونیت ها نمیخوان این حقیقت رو قبول بکنن که همه مساوی هستن. ما میگن ما ممتاز تریم.
از بین سه گروه اصلی، حالا شاید چهار گروه، بعد نمیدونم که نقش دروزها در اون زمانه در اون زمان چطور بود، شما باهاشون ارتباطی داشتید اصلا اینا، ولی بین از بین سنی ها بعد شیعه ها و مارونیت ها، اینها کدومشون نسبت به ایران و رژیم ایران در اون زمان حالت دوستانه تری داشتن، در کدومشون شاید مسئله ارتباط اومد ارتباط آسانی نبود؟
عرض کنم که بستگی به کلاس داشت. مسیحی ها بیشتر به ایران تمایلات دوستانه داشتن، البته تو شیعه ها و سنی ها طبقات بالاشون روابط خوبی داشتن با ما، ولی یک اصل کلی هم توی که قبلا عرض کردم، اعراب نسبت به ایران بدبینن. یعنی این که ایران رو به چشم گذشته نگاه میکنه، همیشه چشم دشمن گذشته، و هیچ وقت نظر دوستانه با ما نداشتن ندارن. نه تنها لبنان، در تمام کشور عربی همین حالت هستش. منتها در لبنان چیز مسیحی ها، گروه های مسیحی به خصوص رهبرانشون به ما نظر دوستانه داشتن، چون منافعشون در این بود، منافعشون در این بود، و به هم دلیل هم وقتی که پیام سریع اعلیحضرت رو میگرفتن با اوچی برخلاف میلشون بود ایشون واکنش مخالف نشون نمیدادن. ولی خب باز هم در همون ردم اونقدر اینا متفرقن در لبنان که نمیشه دقیقا گفت. مثلا فرض کنید لبنان خب موزه مذاهبه، هر مذهبی شما بگید اونجا، مثلا اسقف معروف چیز ارامنه مرکزش در چیز، یعنی پاپشون در حقیقت در بیروت به نام کاتالیکوس، کاتالیکوس ارامنه، یا اسقف عالی رتبه سوری چی، یعنی آسوری ها در اونجاست. اون وقت اینها خود ارامنه هم دو گروه هست، یکی هانچاکا هستن یکی تاشناکا هستن. تاشناکا با ما دوستن، هانچاکا با ما دشمنن. هانچاکا چپی هاش هستن که همین های هستن که ترور های دوربر دنیا رو میکنن، و تاشناکا اونای هستن که ما هم چند تا نماینده مجلس داشتیم در تهران از ارامنه که اینا هم عضو تاشناک بودن همشون، که ما از طریق اون نماینده مجلس با تاشناک های لبنان در تماس بودیم. بنابراین نمیشه گفت دقیقاً چه گروهی، بسیار کلاس بود، کلاس بالای لبنان با ایران دوست بود و نزدیک بود و علاقمند به پیشرفت ایران و علاقمند به تسلط ایران بود، که این میشه گفتش چون مسیحی ها اکثرا وضعشون بهتر بود، میشه گفت مسیحی ها تقریبا جز دوستان ما بودن. سنی ها اصولا با ما بدن، یعنی سنی ها، مفتی سنی ها، اینا به شیعه ها میگن رافضی، یعنی اینا اصلا مرتدن، اصلا شیعه را قبول ندارن. ما جز اون چهار مذهب اصلی اسلام هم نیستیم، حنفی و شافعی و فلانها، ما جز اونا نیستیم، اینا شیعه ها رو میگن مرتدن. بنابراین اصولا وقتی با سنی شما صحبت، ما صحبت میکردیم، مثل این مونه که یه نفری که از دین برگشته باشه، یه آدم مقدس چطوری باشه صحبت بکنه، ما اینجوری صحبت میکردن. مثلا بنده میرفتم برای بعد، خب تشریفات بود، باید برم برای ملاقات مفتی سنی ها، مفتی حسن خالد، وقتی باش صحبت میکنم، خب همیشه اون حالت گارد گرفتنشون بود و به هیچ وجه وارد مذهب نمیشد، از نظر دین صحبت نمیشد، هیچ تشریفاتی صحبتی میشد و جلسه ختم میشد، برای اینکه مسئله مذهبی نمیتونستیم با هم صحبت بکنیم. وضع سنی ها بود. شیعه ها متاسفانه چون همه طبقه فقیر و بدبخت لبنان بودن، به عده معدودی که سرمایه دارا و سرانشون، بقیه همه به ایران به صورت، یعنی از چون همشون تقریبا متمایل به چپ بودن، چپگرا بودن، به ایران به صورت اینکه همه چپگرا چطور نگاه میکنن، ما به همین ترتیب نگاه میکنن، به همین دلیل سازمان ضد ایرانی اونجا بین شیعه ها خیلی زود نضج میگرفت. با تمام تلاش هایی که میشد، با تمام کمک هایی که میشد، مثلا فرض فرمایید در این زد و خوردهای اونجا چندین هواپیما برای اینا خاربار و وسایل و لباس و پوشاک اینا آورد که ما بردیم تو کمپ ها برای اینا توزیع کردیم، ولی اینا از این دست میگرفتن، تغییر در ماهیتشون، تغییر در اون طرز تفکرشون نسبت به ایران داده نمیشد. و یکی از دلایلی که این آخوندها به ما حمله می کردن، برای اون چی که بود، خواسته های اون توده ها بود. اگر یه آخوندی از ما تعریف می کرد، توده ها قبولش نمی کردن. آخوند برای مهم نشون دادن خودش و برای اینکه اون مستمعینش قبولش بکنن، مجبور بود بگه، مجبور داره ایران حرف بزنه. ما حتی اصلا تلاشمون این بود که اقلا سکوت بکنن.
این فکر میکنه که بیشتر به دلیل به اصطلاح همین تضاد بین عرب و عجم بود، یا اینی که مسئله ایدئولوژیک به این معنی که رابطه ایران با امریکا رابطه حسنه‌ای بود و اینها به علت چپ بودنشون و گرایش به طرف چپ یه نوع تضاد با امریکا داشتن، یعنی این ابرقدرت، مسئله ابرقدرتی بود.
در درجه یک مسئله اسرائیل بود، یعنی این که یکی از دلایل اصلی که هیچ وقت ایران مورد قبول اعراب واقع نمی شد، رابطه ایران با اسرائیل بود. چون همیشه می گفتن که شما نماینده اسرائیلید، همطور که اصلا تو اون جلسه جورج هاش گفت ما در حضور سفیر اسرائیل داریم صحبت می کنیم. این رابطه با اسرائیل به ما لطمات خیلی زیادی از نظر سیاست کلی ما در کشور عربی زد و توده ها رو علیه ما بسیج کرده بود. یعنی شما هر وقت به هر کس صحبت میکنید من نماینده ایرانم، فوراً خودشون میکشن کنار. و علت این که نماینده های خمینی رو با این اشتیاق میپذیرنه،